اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزرای خارجه 12 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنین اتحادیه اروپا از حکومت طالبان خواستند تا تصمیمش را در مورد ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی هرچی زودتر لغو کند. خبرگزاری رویترز امروز اعلان کرد که این کشورها در بیانیه مشترک این خواست را مطرح کردند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از فعالیت‌های مهم در افغانستان برای مدت کوتاهی متوقف شده و هشدار داد که ممکن است فعالیت‌های دیگر هم متوقف شود. سازمان ملل دلیل توقف برخی از فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان را اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی خوانده است. مارتین گرفتس، امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته که نقش زنان در رساندن کمک ها باید ادامه یابد. حکومت جرمنی از طالبان خواسته که تصمیم خود مبنی بر عدم کار زنان در ادارات غیر دولتی را فوراً تغییر دهد. کریستوفر برگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جرمنی دیروز در برلین گفت که کار زنان در اداره ها و سازمان ها برای ارسال کمک های بشری به افغانستان بسیار مهم است. او ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و پانتون ها را هم غیر پذیرفتنی خوانده. آقای برگر همچنان گفته که وزارت امور خارجه جرمنی در مورد این تصمیم طالبان با متحدان بین المللی خود در ارتباط نزدیک قرار دارد. طالبان در هفته گذشته تاجیکستانی آموزش دختران را از پانتون‌ها منع کردند و در آغاز این هفته گفتند که زنان افغان نمی توانند که دیگر در ادارات غیر دولتی کار کنند. مقامات ملی طالبان در کندوز ادعا می کنند که ده ها هزار جریب زمین غصب شده دولتی در این ولایت را از نسل غاصبین پس گرفتند. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول مولوی امان الله حسن، رئیس اداره زراعت و آبیاری و مالداری طالبان در کندوز گفته که در دو ماه گذشته آنها توانستند که بیش از 42 هزار جریب زمین دولتی را از چنگ غاصبین آزاد کنند. کندوز از جمله ولایات است که در زمان جمهوری مخلوع بخش های زیاد آن در کنترل طالبان قرار داشت. دفتر رئیس لویدرستیز اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی با تمرکز بیشتر بر شهرهای باخموت و اودیوکا در منطقه دونست و فیر توپچی و استقامت نیروهای اوکراین در خط مقدم جبهه جنگ آغاز کردند. به گفته مقامات اوکراینی و ساکنان محل، نیروهای روسی اهداف ملکی را در شمار از مناطق از جمله خرسون در جنوب این کشور هدف قرار دادند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در فیسبوک خود نوشته که در سال گذشته 70 هزار تن در شهر باخموت زندگی می کردند، اما اکنون صرف تعداد انگشت شمار از افراد ملکی در آنجا باقی ماندند. تیمور بیک منصروف به دلیل قتل 6 تن در پانتون ایالتی پرم روسیه در سال 2021 میلادی به حبس ابد محکوم شد. در این حکم که دیروز توسط محکمه منطقه پرم صادر شد، این معسل سابق در همه اتهامات، یعنی قتل یک مرد و 5 زن و تلاش برای قتل 59 تن دیگر، آسیب رساندن به اموال و تهدید جان یک پلیس مجرم شناخته شد. تیمور بیک منصروف که هنگام تیراندازی ها در پانتون پرم 18 ساله و معسل بود، به جرم خود اعتراف کرده.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گران قدر، با این که افغانستان از گذشته ها تا اکنون یک کشور محافظه کار و سنتی است، اما در مدت 20 سال گذشته دختران زیادی توانستند به مکاتب، پانتون ها و دیگر مؤسسات تعلیمی و تحصیلی بروند و آزادانه درس بخوانند. اما بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم بسته شد و پانتون ها مجبوراً قوانین جدیدی را که از سوی طالبان وضع شده بود به اجرا گرفتند و در تازه ترین موارد وزارت تحصیلات عالی طالبان تا یک نامه به پانتون های دولتی و خصوصی افغانستان دستور داد که دختران این کشور تا اطلاع ثانوی حق ادامه تحصیل و یا رفتن به این نهادها را ندارند. که در این حال در کنار واکنش های داخلی و خارجی شماری از محصلان دختر به این موضوع واکنش نشان داده و دست به اعتراض زدند. توجه کنید به سخنان چند تن از این دختران محصل که به خاطر بسته شدن دروازه های پوهنتون چه حسی دارند.
مریم است از کافیسا از برای خدا از برای خدا خدایی که به بالای سرتان است بترسین همیشه ظلم و ستم توهین تحقیر علیه زن بجز از زن کدام کاری دارین چرا دوباره فقر نادانی کلا جای گرفته دوباره ازی گپ نمیدن ما دار و ندار ما یک تحصیل بود یک امید ما یک دلخوشی ما که اونم شما از ما بگیرین ما دیگه چی کنیم گناه ما این است که در افغانستان به دنیا اومدیم
من عزیزی هستم محصول پنزه طب ولایت کندز بسته شدن دروازه های دانشگاه ها یعنی بسته شدن آینده ای ما بسته شدن و از بین رفتن خواب ها و آرزوهای ما
فرهاد رحمانی هستم یکی از محصلین دانشگاه پروان دانشکده ژورنالیسم هیچ دیگه نمیفهمم با کدام زبان و احساس و ناراحتی خود بیان کنم ما آرزو داشتم که خبرنگار موفق باشم رسیدن به نام رویاهایی که داشتم کاملا ناممکن است تا جایی که فکر میکنم بعد از این بر ما هیچ امیدی نمانده
راه سرنوشت با قلم جهان سبز می شود جنگل زمان سبز می شود
طبق گزارش ها پس از ممانعت دختران از رفتن به پوهنتون ها شماری از دختران و زنان در داخل و خارج این کشور دست به گردهمایی ها اعتراضات و راهپیمایی ها زدند. ظریفه غفاری یک تن از زنان فعال افغان مقیم در جرمنی گفت او با جمعی از افغانان دیگر تای نشست ها و اعتراضاتشان از همه زنان افغان خواستند تا در مقابل این گونه اعمال طالبان استادگی نمایند. خانم غفاری با گپ‌های بیشتری در این مورد.
صدا زده شد تا در مقابل این جنایت نابخشودنی و غیر انسانی و اسلامی استاد شوند بلکه بالای سیاسیون کشورهای بیرونی و دولت‌های دخیل در وضعیت افغانستان هم صدا زده شد تا از سیاست‌های پوسیده و فاسیده دست بکشن و واقعاً به مردم افغانستان من حیث انسان نظر شوه و بالای طالبا نه تنها که فشار وارد شوه بلکه از وضعیت کنونی که اینا خودشان یکی از دلایل وضعیت کنونی در افغانستان هستند و بالخصوص تای توافق نامی دوحه ای همه چیز بالای افغان ها امروز روز افغانستان تحمیل میشه.
پس از بسته شدن دروازه های پوهنتون ها برای دختران و زنان در افغانستان بعضی از پسران محصل در کنار این دختران استادند و نخواستند که دیگر به دروسشان ادامه دهند. به همین ترتیب شماری از استادان برخی پوهنتون های دولتی و خصوصی نیز از وظایفشان استعفا دادند. دکتر عبیدالله وردک یکی از استادان پوهنتون کابل که از مدت 10 سال در این پوهنتون مصروف تدریس است، یکی از این استادان است. با گفته آقای وردک در این اواخر وضعیت پوهنتون‌ها خوب نبوده تا اینکه بنابر تصمیم اخیر امارات دروازه های پوهنتون‌ها برای دختران بسته شد که او هم بنابر این تصمیم طالبان از وظیفه‌اش استعفا کرد.
این را قبول میکنیم که استعفا یک انتخاب و یک گزینه بسیار خوبی نبوده اما متاسفانه با جز استعفا کدام چاره دیگه هم وجود نداره و ما نتونستیم که این را قبول بکنیم که اولادای این وطن نتانه که به درسای خود به تحصیل خود ادامه بدن. در ضمن به خاطر ای استعفا ما توقع ما است که استادای دیگی که تعدادشان فعلا به 50 تن رسیده هم استعفا دادن و توقع داریم که استادای زیادتر به جمع ما یک جای شوند. مردم افغانستان، والدین ای محصلین و متعلمین همه ایشان به خاطر یک عکس العمل مناسب تصمیم خود را داشته باشند و یک عکس العمل مناسب را نشان بدهند که حداقل مسئولین فعلی افغانستان به یک بحث آماده شود و یک وضاحت و پاسخ را برای مردم افغانستان داشته باشد که به چی اساس اینها این تصمیم را گرفتند.
با گفته استاد وردک، نظر به همان اصولی که برای پانتون ها مد نظر گرفته شده بود، پانتون ها فعالیت خود را نرمال پیش می بردند. اما وی افزود که دلیل این تصمیم طالبان را تا هنوز ندانستند که چرا آنها دروازه های پانتون ها را برای دختران بستند.
نظر به همه اصولی که از طرف خود مسئولین برحال ارائه شده بود، همه محیط اکادمیک و علمی افغانستان به مو اصول برابر بود و هیچ کدام خلل در اصول پیش نامده و کدام چیزی تغییر نکرده. پس سوال ما اینجاست که بنا به کدام تغییر و بنا به کدام اصول اونها این تصمیم را گرفتن. خواهیم فقط بگویم که مردم افغانستان، اگر شما میخواین که آینده اولادایتان خوب باشه و روشن باشه، باید به خاطر اولادایتان یک عکس العمل را نشان بده و این عکس العملتان باید حداقل به حد باشه که مسئولین فعلی مجبور به این شوه که در قبال تصامیم خود پاسخگو باشه.
این حکم طالبان در حال اعلام شده است که حدود 3 ماه قبل امتحان کنکور شمولیت به پانتونهای افغانستان به اشتراک دختران برگزار شد. بنابر اظهارات خانم ظریفه غفاری، این اقدام طالبان پیامدهای بدی را در جامعه افغانی و آینده این کشور در پی خواهد داشت.
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش پی دارن که امو یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود، امو را هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از سوی دیگر خدیجه محمدی، یک تن از زنان فعال و معترض افغان، میگوید اگر جامعه جهانی واقعا متحد به همکاری با افغانستان به خصوص رفاه زنان و دختران هستند، باید همکاری بنیادی در عرصه تعلیمی و تحصیلی برای آنان انجام دهند.
نمیشه با دوسیه مؤسسه که اونا مثلا گرفتن در افغانستان باز کرده فقط برشان خوراکه همکاری میکنن. این چیزی نیست که آینده ساز باشه و چیزی نیست که دست مردم افغانستان گرفته شود. راه تعلیمی راهی است که میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملاً تاریک، آینده تاریک و با دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه. و ما می خواهیم که صدای خانمای افغان که حتی به خاطر تظاهرات مانعشان شدن و چنان امنیت گرفته شده بود در پیش پهنتون زمانی که ما رفتیم، گویا که خدای نخواسته در اینجا به معتوم است یا کدام موضوع دیگه است. یعنی دختر خانم ها قدرتشان اینجا معلوم میشه که وقت ما خواستیم که تظاهرات برپا بندازیم، چیز نیروهای امنیتی که بود پیش دروازه های پهنتون کابل و در تمام جاده های شهر کابل آمده بودند، در اوجه معلوم می شد که طاقت خانم ها و دخترها چقدر زیاد است و چقدر توانمند هست.
خانم محمدی علاوه کرد دختران امروز مانند دختران 20 سال قبل نیستند که در تاریکی نگه داشته شده بودند. اکنون دختران آگاه شدند و نمیگذارند حقوقشان تلف شود.
آیا یک انسان که تعلیم یافته باشه و لذت ترقی و علم و دانش چشیده باشه میشه که نان و آب ازش بگیری اما علم و دانش ازش نگیری؟ که برش بسیار یک شکست بزرگ است. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شود. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتونه در کنج خانه بشینه
بنابر نشر گزارش ها، طالبان نه تنها دختران را از رفتن به نهادهای تحصیلی و تعلیمی و مراکز آموزشی منع کردند، بلکه امر بستن دروازه های لیلیه های آنان را نیز صادر کردند. و اخیراً تمام استادان زن، کارمندان نهادهای تحصیلی و در مجموع کارمندان زن را در نهادهای خصوصی و غیر دولتی نیز از وظایفشان اخراج کردند. ولی در مقابل سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی و اتحادیه اروپا و بسیاری از سازمان های حامی حقوق بشر و حقوق زنان و برخی از کشورهای جهان به خصوص کشورهای اسلامی این عمل طالبان را یک کار ضد بشری دانسته و آن را تقبیح کردند. و امید روزی که این همه مشکلات دختران و زنان در این کشور حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری، شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگوییم و امیدوار هستیم که از گزند روزگار در امان باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه روی موضوع محاکمات عادلانه از نظر حقوق بشری بحث می کنیم و در این بحث خانم منصور رحمانی، یکی از آگاهان امور حقوقی، ما را همراهی می کند. خب خانم رحمانی، اولتر از همه شما را به برنامه خوش آمدید می گوییم و اگر لطف کرده در رابطه با اصول محاکمات عادلانه برای ما و شنونده توضیح بدین خوش می شیم.
منم سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان محترم و همچنین شما. خود محاکمه یک روند رسیدگی بس به دوسیه. محاکمه عادلانه عبارت از همون رسیدگی قضایی و تصمیم گیری است که میان طرفین دعوا در یک محکمه با صلاحیت مستقل و بهطرف صورت میگیره و در اون محکمه تمام حقوق طرفین دعوا هم از مظنون و همچنین طرف دعوا به صورت قانونی رعایت میشه. یعنی محاکمه ما عادلانه گفته میتونیم که اون محاکمه هم مستقل باشه، هم بیطرف باشه و هم حقوق طرفین دعوا در تیمرا مختلف محاکمه رعایت بشه.
خب شما از اصول محاکمات عادلانه یاد کردین. اصول محاکمات عادلانه در تامین عدالت چه اهمیت داره، میشه ایره بیان کنین؟
خواه نخواه اگر محاکمات به صورت عادلانه برگزار بشه، یک قضیه به صورت عادلانه در او حکم صورت بگیره، خب اهمیت داره. از جمله میتونیم بگیم یکی حمایت از حقوق اساسی اشخاص مظنون و متهم. وقتی محاکمه به صورت عادلانه برگزار بشه، حقوق اساسی که برای طرفین در نظر گرفته شده، مخصوصا برای مظنون و متهم، کسی که هیچ مدافعی نداره، برای از او در نظر گرفته شده، خب اونا رعایت میشه. مسئله بعدی اینه که به روند رسیدگی سرعت بخشیده میشه. اگر واقعا محاکمه به صورت عادلانه و به اون معیاری که قانون معین کرده برگزار بشه، میشه که بر سرعت بخشیده بشه به رسیدگی و در کنار از او میتونیم بگیم که اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه و نسبت به محاکم جذب میشه. اگر حالا اکثریت مردم به محاکم یعنی مراجعه نمیکنم، به دلیل از اینه که میگن وقت ما ضایع میشه، به دلیل از اینه که میگن در اونجا محاکمات به صورت عادلانه نیه و هر کسی ممکنه با توجه به پارتی که داشته باشه، با توجه به فسادی که وجود داره، ما مراجعه نمیکنیم. در حالی که اگر عادلانه باشه، اعتماد مردم جذب میشه و مردم میتونن به محاکم مراجعه کنن و مشکل خود از روند رسیدگی قانونی حل و فصل بسازن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث امروزی ما محاکمات عادلانه است. خب در این قسمت میشه که بر ما و شنونده توضیح بدین که مصداقهای اصول محاکمات عادلانه چی است؟ کدام است؟
مصداقهای محاکمه عادلانه به صورت مشخص، خب محاکمه وقتی میتونه به صورت عادلانه باشه که در تمام مراحل مختلف از او همو حقوقی که مشخص شده، همو معیارها و هم اصولی که مشخص شده باید رعایت بشه. اما قبل از اینکه یک شخص به عنوان مظنون یا متهم گرفتار میشه، مرحله قبل از محاکمه ما میتونیم اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها رو نامه گیریم. باید کسی شخص دستگیر کنیم، شخص گرفتار کنیم و به اساس قانون عملی که او انجام داده جرم باشه و برای از او جرم مجازات تعیین شده باشه. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، ما کسی میتونیم مجازات کنیم که او عمل جرمی را انجام داده باشه. یعنی که نمیشه یک شخص برادر از او، پدر از او، به خاطری که فرزند از اونا یا برادر از اونا مرتکب جرم شده اونا را مجازات کنیم. اصل برابری در پیشگاه قانون یکی از اصولی است که قبل از اینکه ما یک شخص مورد محاکمه قرار میدیم باید در نظر گرفته بشه. همه در برابر قانون مساوی هستند و باید قانون به صورت یکسان بر همه، اهم از زن و مرد، از هر قوم نژاد و از هر قبیله ای که هستن، باید قانون به صورت برابر برای از اونا رعایت بشه. و وقتی یک شخص گرفتار میشه، مرحله گرفتاری در محاکمات عادلانه اصول وجود داره، از جمله میتونیم اصل براءت ذمه نام ببریم. هر شخص بیگناه تا زمانی که حکم محکمه رسمی در مورد از او صادر شده باشه. تا او زمان ما باید اصل بری بدانیم که شخص جرمی انجام نداده مگر اینکه محکمه بیای حکم بکنه که همی طرف مجرم است به ارتکاب همی جرم. اصل تفهیم اتهام، زمانی که پلیس یا همو موظف خدمات عامه شخص گرفتار میکنه، باید او بفهمونه که ما به چی اتهامی طور گرفتار کردیم، به چی دلیلی ما آمدیم طور گرفتار کردیم و به نظارت خونه آوردیم یا آزادی طور سلب کردیم. حق برخورداری از حق و سکوت، کسی که گرفتار میشه این حق داره که هیچ اعتراف نکنه علیه خود خو، و پلیس موظف است که دلایل و مدارک جمع‌آوری کنه و او شخص را بر اساس دلایل و مدارک قانونی که به صورت قانونی جمع‌آوری میشه، شخص مورد برای علیه از او اتهام بنویسه. اصل منع شکنجه، پلیس حق نداره که شخص شکنجه کنه. شکنجه خود از او جرم است به اساس اسناد ملی و بین المللی و ای از اصول محاکمات عادلانه هست که پلیس اجازه شکنجه، تا سارنوال اجازه شکنجه متهم مظنون نداره. حق برخورداری از وکیل مدافع و ترجمان، اینا از جمله اصولی است که در زمان کشف جرم در مرحله گرفتاری مظنون باید رعایت بشه. و همچنین اصل منع توقیف خودسرانه یا اصل عدم توقیف به صورت غیر قانونی. وقتی که حالا شخصی گرفتار شد، از این مرحله ما میگذاریم به مرحله که میاییم ما شخص مورد محاکمه قرار میدین. شخص میاید دوسی از او به محاکمه میاید. در این قسمت آنچه که مهم است از اصولی که باید رعایت بشه، یک بس قانونی بودن محاکمه است. محاکمه باید به صورت قانونی باشه، یعنی محاکمه باید صلاحیت رسیدگی به همه قضیه داشته باشه. اصل استقلال قضات هست، قضات باید چی باشن؟ مستقل باشن. اصل برخورد مساوی با طرفین دعوا باید این رعایت بشه در مرحله محاکماتی. اصل علنی بودن محاکمه، مگر اینکه در بعضی استثناءات داره محاکمه خانواده و اینا که علنی بودن از او، یا محاکمه اطفال که علنی بودن شرط نیست. اصل بر علنی بودن محاکم هست که باید رعایت بشه. اصل شخصی بودن قضات باید رعایت بشه. و اصل تعدد قضات، در یک قضی باید بیشتر از یک قاضی وجود داشته باشه که همون سه قاضی اصل هست. و اصل عدم رجعت قانون به ما قبل، و اصل مستدل بودن رأی محاکمه که باید بر اساس قانون مستند و مستدل باشه. و ای که طرفین دعوا حق دارن که استناف طلبی کنن و تمیز طلبی کنن، اینا تماما اصولیه که در مرحله محاکماتی باید رعایت بشه. تمام از اونا بگیم که میتونه از جمله نمونه های معیارهای محاکمه عادلانه است که تمام از اونا باید رعایت بشه. اصل قانون اجرات جزایی افغانستان خود از او یکی از جمله قوانین شکلی است که روند رسیدگی نشون میده، میادها مشخص شده، وظایف و صلاحیت های هر کدام از موظفین خدمات عامه مشخص شده که باید رعایت بشه. دیگه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های محاکم، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های سارنوالی، قانون منع شکنجه، همه قسم در اسناد بین المللی میتونیم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نام ببرین، کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی. تماما کنوانسیون ها و اسناد ملی و بین المللی است که از محاکمات عادلانه یاد کرده و رعایت از اونا رو برای همه شرط دانست.
بسیار عالی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم رحمانی، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر. سلامت.
تشکر از شما.
زنده باشین. شنوندای عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپارم.
خواست آمد عاشقان نخواندم بین خواندم و از درد زمان خواندم.